أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب بحث در اعتبار و حجیت منابع معرفتی در اعتقادات بود. رسیدیم به این که سنت معتبر است، اما سنت غالبا برای ما همواره از طریق گزارش های لفظی میرسه، حالا یا به صورتی است که خبر متواتر است یا به صورت خبر واحده. صحبت در این بود که حجیت این اخبار به کجا برمیگرده. در باب خبر متواتر تقریبا اختلافی وجود نداره. اشاره کردیم که حتی قدما که بر روی خبر واحد و خبر واحد محفوف به قرینه هم ایراد گرفتند، مانند مرحوم سید مرتضی، نسبت به حجیت خبر متواتر در اعتقادات بحثی ندارند. اما در باب خبر واحد محل کلام واقع شد. خب همونطوری که می‌دانیم وقتی از خبر واحد صحبت می‌کنیم به سند خبر توجه داریم. اخبار یک جهت دیگری غیر از سند دارن که اون دلالت اونهاست. تازه اگر ما سند رو تمام کردیم نوبت به دلالت میرسه که آیا دلالتش بر مدعای مورد نظر یقینی هست یا یقینی نیست. در ادامه خواهیم گفت که اونجا تقسیم میکنیم دلالت اخبار رو به دلالت نص، دلالت صریح و دلالت ظاهر. از نظر دلالت اخبار یا نصوص هستند، قطعی هستند، یا به صورت ظاهر بر ما آشکار میشه. اگر بحث خبر واحد رو تمام کنیم، ادلهش رو خوب رسیدگی کنیم، تقریبا به هر نتیجه‌ای که رسیدیم در باب دلالت هم همون رو میگه. اگر در باب خبر واحد گفتیم خبر واحد حجت است یا در کجا حجت است، به همون میزان ظهورات هم حجت میشه. چرا؟ چون منات هر دو واحده. مناطش وجود ظنه. ظاهر یعنی کلامی که دلالت بر یک معنا میکنه اما احتمال خلاف هم داره، در مقابل نص که متنی آمده است که احتمال خلاف نداره. خب از نظر سند هم همینطوره. فرق بین خبر متواتر و خبر واحد در اینه، خبر متواتر ما احتمال خلاف نمیدهیم، اما خبر واحد اونیست که احتمال خلاف میدیم. منات هر دو یکیست. اگر یکی اثبات بشه بحث از یکی خوب صورت بگیره، در باب مثلا حجیت سند خبر واحد همین رو تسری میدیم، در باب ظهور هم این بحث رو مطرح میکنیم. حالا چون در باب اخبار بیشتر روی سند بحث شده، بزرگان فقها متکلمانم بر سند بحث کردن، این رو مقدم می‌داریم تا بعد مسئله دلالت روشن بشه.
دلیلی که شما الان آوردید ظاهرا دلیل عقلی بود.
که چی؟
که ما مناطشون یکی اینم زن نگه دیگه.
بله.
ولی اصولی ها ظاهرا اینجوری بحث نمی
کنن. آره.
میان میگن که ما باید ببینیم که شارع تعبد از شارع به این که ما به دلالت مثلا اگه دلالت زنی بود عمل کنه.
بله.
یعنی ممکنه یه اصولی به این نتیجه برسه که شارع ما رو متعبد کرده به سند زنی عمل
بکنه،
ولی متعبد نکرده که به دلالت زنی عمل بکنه.
بله. این رو حالا بحث میکنه. درسته. بله. کلی من عرض کردم اگر مسئله اصلی حجیت به اعتبار زن تمام بشه، حالا خواهیم دید عمده در بحث همینه که آیا زن در حوزه اعتقادات اعتبار دارد یا ندارد. اگر این حل بشه، یک طرفه بشه، میخواستم همین الان عرض کنم نگفتم، برای که یک سری خصوصیات داریم، یه خصوصیاتی در دلالت، یه خصوصیاتی در سنده. او خصوصیات رو هم بحث میکنیم، او خیلی امرش مشکل نیست. اون چیزی که در تاریخ تقریبا هزار و خورده شادی 1100 ساله در بین علمای مسلمین در باب حجیت اخبار در حوزه به خصوص اعتقادات مطرحه، عمدتا رفته سراغ سند اخبار. حالا میرسیم، اگه تونستیم این رو از آب در بیاریم روشن کنیم، فرما شما درسته یه جهاتی دلالت و ظاهر داره، او جهات اختصاصیش رو هم باید بحث کنیم. ولی خب خیلی کسانی که گفتن اخبار حجت نیست، گفتن سندش ظنیه، موقع سند رو ظنی دونستن و از کار انداختن، دیگه اصلا نوبت به دلالت نمیرسه. سیر بحث این
ممکن است که مثلا شاره نگاه میکنه میبینه که مثلا انکشاف از واقعی که خبر واحد داره، مثلا انکشاف نمایش مثلا 80% حسابه داره، ولی مثلا زنون 70%. بعد ما نمیتونیم از اون نتیجه بگیریم که چون میزانشون یکیه. یه مطلب بعد هم اینه که ممکن است ما حتی بگیم آقا 80% 2 تاش 80% باشه، بلکه بگیم اون اقوا باشه، ولی ممکنه که مانع وجود داشته باشه، مقتضی اینجا ثابت میشه، ولی ممکنه مانع وجود داشته باشه. لذا مثلا فرمان شیخ توی شهرت میگن با اینکه مثلا خبر واحد رو ما جد میدونیم، اینا خب قطعا به لحاظ زناوری قوی تر از خبر واحد میشه، ولی بازم ما جد نمیدونیم شهرت.
بله، چون دلیل اعتبارش ممکنه متفاوت باشه.
من میخوام بگم یعنی
خبر واحد بعد
عرض
کردم منات واحد، چون حال من دارم چون بحثو دیدم اطرافشو عرض دارم میکنم. بله، به لحاظ فرض همینیست که میفرمایید که ممکنه ظن در باب سند یه دلیل اعتباری داشته باشه، اما ظن حاصل از دلالت چنین دلیل اعتباری نداشته باشه. اما چون بحثو من دیدم صدر و ذیلش رو عرض دارم میکنم که عمده نزاع در طول این صده های متمادی بس در این نقاطی است که مشترکه، دارم اخبار میکنم. معتقدم اگر کسی یکی از این دوتا به خصوص در باب سند این مسئله رسیدگی کنه به نتیجه برسه، 80% بحث دلالت هم حله. چون اون چرا که متکلمان و فقها و موافقان و مخالفان بحث کردن عمدتا در یک نقطه مرکزی است که حالا در بحث سند بخوایم ازش بحث بکنیم. بله، منات علمی بس همین است که میفرمایید، یعنی به صرف اثبات حجیت سند کافی نیست از اینکه بعداً در باب دلالت هم حرفو بزنیم. ولی عکسش درسته، این مقدار فعلا میشه گفت که اگر اعتبار سند در خبر واحد زیر سوال بره، دیگه نوبت به دلالت نمیرسه. خب پس خواستم بگم چرا بزرگان و فقهای ما وقتی رسیدن به خبر واحد عمدتاً بر روی سند بحث کردن. دلیلش اینه، خب میدانیم که یک جهت مشترک میان خبر واحد یا اخبار به طور کلی، چه متواتر چه واحد و قرآن کریم هم در مسئله دلالت دیگه. در باب قرآن درست است که سند قطعی است، در اونجا تردیدی نیست، اما در دلالت محل بحثه. گاهی اوقات قرآن کریم از محکمات، گاهی متشابهات. حالا متشابه که حتی فرض بر این است که ظنی هم ایجاد نمی کنه، از مجملات، گاهی از قرآن، گاهی از مبینات، گاهی از مجملات. خب مجملات و متشابهات اگر واقعا مجمل و متشابه باشن که حجت نیستن، چون فرض این است که هیچ گونه دلالت روشنی ندارن. نه، میگیم حتی اگر دلالت داشته باشن دلالتشون صریح نباشه، نص نباشه. خب در اونجا هم باید بحث کرد دیگه، چون ما از سند قرآن کریم فارغ میشیم، بحثی نداریم، قطعی و صدوره، اما در دلالتش ممکنه ظنی و دلاله باشه. آیا قرآن اگر ظنی و دلاله باشه در بحث اعتقادات اعتبار دارد یا اعتبار ندارد؟ اینو باید بحث میکنه. اینم باز مشترک با اخباره، باز مشترک از با خبر متواتر، روشن دیگه. خبر متواتر دوباره قطعی و صدوره، اما ممکنه زنی و دلاله باشه. حالا بحث دلالت رو انشاءالله میرسیم، یه مقداری بیشتر روش گفتگو میکنیم. الان محط بحث ما بحث سند و صدوره که اگر خبری متواتر نباشد، یک واحد محفوف به قرائن قطعی هم نباشد. اینو بحث کردن جلسه گذشته، گفتیم حتی بعضی ها مثل مرحوم سید مرتضی گفتن خبر واحد محفوف به قرائن قطعی نداریم، اصلا نمیشود. ولی خب دیگران قبول نکردن، حقم با دیگرانه که نه، خبر واحد میتواند اون چنان قرائنی داشته باشه که انسانو به قطع برسونه، به یقین برسونه، لا اشکال فی. خب اگر خبر واحد قطعی هم محفوف به قرائن قطعی هم نباشه، این حال داشته باشه به این کار دارم، هم در سند کار داریم به محفوف به قرائن قطعی، هم در دلالت، و خیلی هم مهمه، خیلی تأثیر گذاره. خب فرض بر این است که این دو قسم نیست. قسم سومی که میماند خبر واحد زن نیست، قرائن قطعی بر صدورش هم نداریم. سوال آیا اعتبار دارد در حوزه اعتقادات یا نه؟ بحث حوزه احکام رو دوستان میدانن، بحثایی که شده موافق و مخالف و در نهایت آراء معاصرین در دست دوستان هست و آشنا هستن. اما صحبت در این است که آیا اون بحثایی که شما در باب اخبار در حوزه احکام میگید میتوان در حوزه اعتقادات گفت یا نه؟ عموماً بر این است که اینطور نیست، یعنی بین حوزه عقاید و حوزه احکام علمای ما تفکیک میکنه. حتی اونهایی که معتقد به حجیت خبر واحد در شریعت هستند، بسیاری از اونها، حالا خواهیم گفت بعضی از اونها اینطور نیستن، بسیاری از اونها گفتن نه، این ادله که ما اقامه کردیم فقط در حوزه احکامه، اما در حوزه اعتقادات جاری نیست. اگر در حوزه عقاید قرار باشد خبر واحد حجت بشه، دلیل خاص میخوایم. این حال میخوایم تفسیرش رو بحث کنیم. خب 4-5 دلیل، خب میدونیم در اینجا برن اختلاف روشن باشه، یعنی اینطور نیست که امروز بر روی اینکه خبر واحد حجت نیست در اعتقادات توافقی وجود داشته باشه، یک نزاع و گفتگو و بحثی هست. هرچند اون چیزی که الان مشهورتره و بیشتر ازش دفاع میشه عدم حجیت خبر واحد. عرض کردم در بین کتاب هایی که دوستان میخوان مراجعه کنن، حالا کتاب های دم دست داریم، در کتاب های اصولی در بحث مقدمات انسداد این بحث رو کردن، هم مرحوم میرزای قمی در قوانین دارن، هم شیخ در رسائل دارن، هم آخوند خراسانی در کفایه دارن، و هم معاصرین یعنی بعد از آخوند شاگردان آخوند در زیر فرمایشیشون تو دلیل انسدادی بحث کردن. مرحوم ناینی این بحثو دارن، مرحوم آقای خویی این بحثو دارن، بهش پرداختن. این است که مطالبم تا حدودی در اختیار هست، میشه مراجعه کرد. خب در این جهت یه اختلاف، ظاهر کلام مشهور این است که خبر واحد حجت نیست و ادله را هم اقامه کردن. حالا میخوام ادله را رسیدی کنیم، موافق و مخالف، ببینیم به کجا میرسیم. قبل از اینکه وارد این اختلاف بشیم یه نکته رو با توجه داشت که قبلا گفتم، چون بعضی ها خلط میکنن زیل بحث میارن، خیلی ها هم گفتن ظاهر عبارتشون خلطه، ظاهر عبارت این که به بحثی که ما به حجیت خبر واحد میرسیم میگن مگه میشه به اخبار تعبد کرد؟ تعبد به اخبار، تمسک به خبر واحد مستلزم دوره. چرا؟ چون خود حجیت خبر واحد نیازمند به یک سری اعتقادات، اثبات اون اعتقادات از طریق خبر واحد دور لازم میاد. من بخوام اثبات نبوت پیامبر یا اعجاز قرآن بکنم با خبر واحد، یا معجزات رو بخوام با خبر واحد ثابت کنم. خب نمیشه، روات حجت نیست، چون تازه حجیت خبر واحد منوط است به حجیت قول نبی. خب حجیت قول نبی منوط است به اعجاز مثلا، یا منوط است به اثبات اسمت پیامبر اکرم. خب اینا رو دیگه نمیشه با خبر واحد ثابت کرد، یه خلطه. این استدلال و این اشکال ربطی به خبر واحد نداره. این بحث اصل حجیت سنته که قبلا ازش بحث کردیم، که آیا سنت، سنت محکی به اصطلاح ما، نه سنت حاکی، نه خبر، که آیا خبر به صورت کلی در اعتقادات اعتبار دارد یا ندارد. اینو عرض کردیم، به صراحت گفتیم، همه علمای عدلیه هم بر این واقفند و قبول دارند که هر چیزی که از اعتقادات مبنای اثبات حجیت سنت است، از طریق سنت قابل اثبات نیست. دو لازم میاد، کسی هم چنین ادعایی نکرده. این فقط در باب سنت هم نیست، در باب قرآن کریم هم هست. خب چیزی که مبنای اثبات حجیت قرآن کریمه نمیتونه از طریق خود قرآن کریم اثبات بشه. اینم روشنه. پس خلط نشود میان حجیت اصل سنت، اونم در اعتقادات اساسی که پیش فرض‌ها و مبانی اثبات سنته، با بحث حجیت خبر واحد. اصلا مسئله حجیت خبر واحد یا متواتر در جایی است که تمسک به سنت جایز باشه. در این فرض داریم بحث میکنیم. خب کسی نه یا معتبر نیست، چون مگه میشه توحید رو با خبر واحد ثابت کرد؟ تو ربطی بحثت. پس سخنمون در حجیت اخبار است در جایی که تمسک به سنت مستلزم دور نباشه، جایز باشه. این مثلا محل بحث. خب دلائلی برای این اقامه کردن. حالا من از رأی مخالفان میگیم تا برسیم به موافقان حجیت خبر واحد. اونهایی که مخالف حجیت خبر واحدن، یکی از بیانهاشون که شایع هم بوده از قدیم، عرض کردن این بحث بودن 1100 سال سابقه علمی داره در بین شیعه و در بین اهل سنت، یکی از ادله ای که اقامه شده اجماع. گفتن اجماع علمای مسلمین بر این است که خبر واحد در اعتقادات حجت نیست. علمای ما شیعه گفتن اجماع علمای امامیه بر این است که خبر واحد حجت نیست. خب حالا به یه اعتباری اجماع هم حجت برای اهل سنت که حتما اعتبار داره، برای ما هم با یک قرائنی با یک مبانی اجماع حجت میشه. معمولا هم خب بهش تمسک میکنن به عنوان یه دلیل یقینی. حالا فرض بگیریم که اجماع در اینجا حجت است و اعتبار داره، اینو فرض میگیریم. سوال در این است که آیا چنین اجماعی وجود دارد یا وجود نداره؟ خب خیلی روشنه، کسی اندک تتبعی کنه معلوم میشه اجماع منقوله، اجماع محصل نیست. اجماعی نیست که از تتبع دقیق آراء علما به دست آمده باشه. مخالفان حجیت خبر واحد چون دیدن این قول شایع هست در بین علمای مسلمین، گفتن اجماع برشه. ولی خیلی روشنه در بین اهل سنت که طایفه بزرگی از اهل سنت معتقد به حجیت خبر واحدند، هم اهل حدیث، هم بسیاری از اشاعره، ماتوریدیه، رساله دارن در حجیت خبر واحد در اعتقادات، از قدیم دارن، از بین معاصرین و متأخرین هم دارن. خیلی روشنه. بله معتزله، تقریبا قاطبه معتزله با حجیت خبر واحد مخالفن. بسیار نگم، بعضی از اشاعره و ماتوریدی هم با حجیت خبر واحد مخالفن، مثل فخر رازی، معروف ترین اونا در اشاعره فخر رازیه که مخالفت میکنه و بحث میکنه. ولی بقیه اشاعره هم باز اعتقاد به حجیت خبر واحد دارن. پس اجماعی در این باب وجود نداره. در بین علمای امامیه هم هر چند از بین متکلمان یا فقهایی که کتاب نوشتن بحث کردن، ظاهر کلماتشون مخالفته، اما در نقطه مقابل خواهم گفت هم در بین متأخران هم در بین قدما موافقان با حجیت خبر واحد هم وجود داره. پس اجماعی نیست. یه نکته رو اینجا میخوام عرض کنم هم برای دوستان توجه داشته باشن، حال ممکن کسانی هم این بحث رو گوش میدن تتبع دارن ببینن این نکته لازمه، نمیدونم اینجا گفتم یا نه. در کتاب‌های مختلف هم ما علمای ما هم به ویژه اهل سنت از قدیم یکی از اعتقاداتی به عنوان اعتقاد، به عنوان یک ویژگی امامیه، وقتی خواستن بگن روافض یا امامیه به چه چیزهایی معتقدن، چند تا چیز گفت از کلام ها چند چیز جز اعتقادات دونستن. یکی خبر واحد، عدم حجیت خبر واحد رو به علمای امامیه نسبت دادن. این رو جواب دادیم، گفتیم حواسمون باشه اصطلاح خبر واحد در قدیم یه معنای مشخص داشت. خبر واحد یعنی خبری که از روی طریق و رجالش اعتبارش اثبات بشه. قدما وقتی میگفتن خبر واحد حجت است، مثلا قدمای اهل سنت به خصوص در اهل سنت، هر موقع میگفتن خبر واحد حجت است، یعنی خبری که از طریقی معنن به ما رسیده و اون طریق اعتبار دارد، خود طریق خود رجالش اعتبار داره، به این میگفتن خبر واحد. به تعبیر دیگر میگفتیم خبر ثقه. اما خبر موثوق الصدور که علاوه بر سند یا غیر از سند قرائن دیگری بر صحت صدور داشته باشه، این اصلا در بین اهل سنت رواج نداشته. از در بین علمای مسلمین، منظورم غیر شیعه است، این نحوه از خبر واحد اصلا هر موقع قدیم اهل سنت میگن خبر واحد، میگن خبر واحد خبر متواتر. خبر واحد و خبر متواتر از نظر اهل سنت به اعتبار فقط رجال اون که روایته، نه غیر رجال. در مقابل اهل سنت که نظامی کردن که آیا خبر واحد حجت است یا حجت نیست، علمای شیعه یک دست بنابر این نقلی که ما داریم معتقد بودن که خبر واحد حجت نیست. حتی در حوزه فقه می گفتن لا یوجب علما ولا عملا، تعبیرشون این بود، از شیخ مفید داریم دیگران داریم، خبر واحد لا یوجب علما ولا عملا. کدام خبر واحد؟ اصطلاح خبر واحد شایع اون زمان، خبری که از طریق آحاد نقل شده باشه. امامیه در مقابل اهل سنت معتقد به چی بود؟ میگفت خبر واحد به این معنا حجت نیست، اما اگر خبر واحد قرائن خارجیه داشته باشه یا قرائن داخلیه داشته باشه، موثوق الصدور باشه، اون معتبره. این اما قرائنشو پیدا کردیم از بین آثاری که موجود است و شواهد موجود، پیدا کردیم که از نظر علمای شیعه، حتی شیخ طوسی در کتاب عدت الاصول و دیگران، که هر موقع میگفتن خبر واحد حجت است، همین خبر واحد موثوق الصدور رو میگفتن. این داشته باشیم. این از چه باب میگم؟ کسی نیاید این اجماع رو دلیل بگیرد بر عدم حجیت خبر واحد، بگه امامیه هم شیعه اینو گفته هم سنی از قدیم، که امامیه یکی از اعتقاداتش عدم حجیت خبر واحد بوده. یه جور اشتراک لفظیه. به این دلیل است که حتی امامیه خبر واحد رو در احکام به این معنام قبول، چون او اجماعه ربطی به اعتقادات نداره، میگه امامیه اصلا معتقد به حجیت خبر واحد نیست. درست هم هست. هر کی معتقد به خبر واحد است، خبر واحدی است که موثوق الصدور است، نه خبر واحد ثقه. خبر واحد ثقه رو شیعه قبول نداشته. یکی از شواهدی که بخوام الان به دوستان ارائه بدم اینه، در کتاب‌های رجالی میدونی تقسیم میکنن، میگن نظره، میگن صحیح اندل قدما و صحیح اندل متأخری، ضعیف اندل قدما، ضعیف اندل متأخری، دیگه همه قبول دارن. صحیح اندل قدما معیارش علاوه بر رجال قرائن هم هست. این است که در قدما میدانید تقسیم علمای امامیه در قدیم خبر رو به دو قسم تقسیم میکردن، صحیح و ضعیف. این که ثقه داریم، حسن داریم، اینا از متأخرینه. این زمانی است که ما به رجال نگاه میکنید. اگر به رجال تنها نگاه نکنید، مجموعه قرائن ببینید، روایات یا صحیح هست یا ضعیف. این هم تو پرانتز داشته باشیم که گاهی اوقات مندم استدلال میکنن به این اجماع، یا کسی ممکنه برخورد بکنه این. پس دلیل اول از در ما میره کنار، کسی بگوید اجماع مسلمین یا اجماع علمای امامیه بر عدم حجیت خبر واحد در اعتقادات. اما دلیل دوم،
پس همین هم برگشتن دیگه، یعنی خبر ثقه علمای اعتقاد در امامیه رو گفت بعضی متأخرین قائل شدن به خبر ثقه.
بله بله بله، قائل شدن دست کردن متأخرین دیگه، عرض کردم متأخرین از نظر قدما برگشتن، یعنی به تعبیر دیگر از زمان مرحوم علامه هلیست دیگه، از زمان مرحوم ابن طاووس، احمد ابن طاووس صاحب التحریر الطاووسی، از زمان احمد ابن طاووس استاد علامه هلی، شیعه به جای تقسیم دوگانه صحیح و ضعیف تقسیم چهارگانه رو پذیرفت، که میگیم این مبنا مبنای اهل سنت بود در بحث حجیت اخبار. حالا میبینید دوباره در بین متأخرین یه جور برگشت وجود داره دیگه. کسانی که آمدن سراغ حجیت خبر موثوق الصدور، این تقریبا داره رأی غالب معاصرین و متأخرین میشه. اینایی که از خبر ثقه عدول میکنن به خبر موثوق الصدور، تصریح هم میکنن، درست هم تصریح میکنن که اگر مبنای اعتبار سیره عقلا، سیره عقلا خبر موثوق الصدور رو اعتبار میده نه خبر ثقه رو. یا آقای آمده میگه از فلانی شنیدم، از فلانی که فلان اتفاق افتاده، عقلا نمیپذیرن همینجوری، مگر قرائن صدق داشته باشه. اگرم میپذیرن به اعتبار این است که معمولا خبر ثقه حسابی به واقع میکنه، یعنی موثوق الصدوره. اگر عقلا به خبر ثقه افراد مورد اعتماد تکیه میکنن، چون سخن افراد ثقه وثوق به صدور میاره، نه از این باب است که چون ثقه نقل کرده است پس اعتبار داره. اگر اتکا کند به خبر ثقه از اون جهت که ثقه هست، این همون خبر واحد به معنای قدماست که بگیم از نظر امامیه معتبر نبود. خب این بحث اجماع. اما عمده دلیل، حالا دو سه چهار دلیل دیگه میاریم، عمده دلیلی که مطرحه یا پایه بسیاری از ادله‌ای که اقامه شده این است که میگن خبر واحد مفید زن روشن، مفید یقین نیست، حالان که ما در اعتقادات یقین لازم داریم. حالا بعضی ها به جایی که یقین لازم داریم بالاتر رفتن، گفتن ما استدلال لازم داریم. اول رساله های عملی هم نوشتن ما در حوزه اعتقادات نیازمند به استدلالیم، پس بنابراین تقلید جایز نیست. در حوزه احکام نیازمند به استدلال نیستیم، تعبد ممکن است، پس یا باید مجتهد باشید یا باید مقلد باشید. خب این که ما نیازمند به استدلالیم، یا در جای خودش فعلا چون بحث الان اون نیست، شاید برسیم در آینده، میخوام بین منابع مقایسه کنم، شاید این بحث مناسبه درس کنم. هیچ دلیلی نداره. یعنی اینکه ما نیازمنده به استدلالیم به معنای اصطلاحی استدلال اعتباری نداره. استدلال ظاهرا منظورشون دلیل آوریه، یعنی دلیله، نه استدلال یعنی استدلال عقلی. البته بعضیا تصریح به این معنا کردن، گفتن دلیل نیاز دلیل عقلی میخوایم، دلیل عقلی که مثلا مفید یقین باشه. این نه، این نیست. کسی هم گفته یه مدار سهب شده. اون چیزی که در حوزه اعتقادات میخوایم عقل هم برش حاکمه و تقریبا میتوانیم بگیم به یه شکلی همه برش اتفاق دارن، این است در حوزه اعتقادات ما بدون دلیل نمیتونیم چیزی رو قبول کنیم. این روشنه. اما اینکه این دلیل چه باشد، آیا دلیل عقلی باشد؟ دلیل برهانی لازم است؟ نه، دلیل نقلی هم ممکن است. این مورد بحث در اونجا نیست. و حالا میخوام در بحث محل نزاع، محل نزاعه. نمیشه با یه عبارت گذشت. بله، قبول داریم که در حوزه اعتقادات دلیل میخوام. اما اینکه فرمودن در حوزه اعتقادات یقین میخوام، نکته اصلی این. اگر بتوان به دلیل نقلی هم تمسک کرد، اما دلیل نقلی یقینی میخوایم. خبر واحد مفید یقین نیست، خبر ظنی نیست، خبر ظنی هم مفید یقین نیست، پس بنابراین در حوزه اعتقادات به درد نه.
اگر قید زدن به عقلی، خاطر اینه که میخوان به یقین برسن و راه رسیدن به این یقین مقدماتش صرفا منحصر در عقله.
خب این همین، بس اول رو هم میخوام بس کنم، اول رو دلیل
اول یقین رو ما لازم دونستیم، مقدمه رو قبول کردیم،
یقینه. یقین حالا یقین اصلا از طریق بله از متواتراتی به دست
میاد. دیگه بحث ما در خبر واحد ظنیه دیگه.
خب میگم همین دیگه. پس ببین هم داریم میگیم. میگیم پس اونهایی که گفتن نیازمند به استدلاله یا دلیل عقلیه، این هیچ پشتوانه نداره. مگر همین چیزی که الان میخوایم بحث کنیم. اگه کسی توانست اعتبار خبر را به طور کلی در حوزه اعتقادات بزنه، اونجا میتونه ادعا کنه که فقط با دلیل عقلی باشه. منم عرض کردم در بعضی از موارد که دول لازم میاد که کسی اصلا اعتقادی به اون نداره. اون مواردی که دول لازم نمیاد میتوان با سنت او رو اثبات کرد محل کلامه. خب چرا در اون جایی که میتوان با اتکای به سنت چیزی را به طور یقینی اثبات کرد بگیم حتما دلیل عقلی میخواد؟ اصلا خیلی از این موارد دلیل عقلی قابل اقامه نیست، از امور غیبی است، از مغیباته. حال میرسیم بس بیشتر خواهیم کرد، چون در مورد خصوصیات معاد، در مورد کیفیت اصل ثواب و عقاب، ثواب و عقاب به چیست، سعادت و شقاوت به چیست، ماهیت جهنم بهش به چیست واقعا. خب این همه اختلاف اقوال در ادیان در مذاهب، این میشه از طریق عقل اثبات کرد؟ خیلی از اینها باید از طریق وحی اثبات بشه. این روشنه. به این سخن در اینه، اونجایی که شما ادعا میکنید که یقین میخواییم، بس محط بس اینجاست. یعنی ادعای مقبول و معقول در اینجاست. کسی بگوید ما در حوزه اعتقادات نیازمند به یقین هستیم، غیر یقین معتبر نیست، خبر واحد هم طبعا مفید یقین نیست. اصل استدلال اینه. بقیهش به نظر میسه فروع یا حواشیست یا سخنان این فراوان گفتن اینجا نادرست. خب این حرف حرفیست که قابل بحث. خب اولین سخن این است که آیا این مدعا درست هست یا درست نیست. این رو میخوام یه خورده بررسی بکنیم. نکتمون این است که اولا یقینی که در اینجا عقد شده منظور چی؟ اینکه ما در اعتقادات یقین میخوایم منظور چیست؟ اولا ثانیا در حوزه اعتقادات همه جا یقین لازم است یا یقین لازم نیست؟ کسانی که ادعا کردن یقین لازم است، این را از کجا آوردن؟ دلیل عقلی است یا خودش یه دلیل شرعی است که شرع گفته است در اینجا یقین میخواییم؟ مبناش چیه؟ دو تا بحث اینجا باید رسیدی. اول معنای یقین چیست؟ من خیلی مختصر میگم، در جای دیگه حال مفصل‌تر این بحث شده، فقط برای که حال دوستان بخوان دنبال کنن، بدون این مقدمه هم اون نکته‌ای که میخوام بگیم روشن نمیشه. ببینید دو تا از معنای یقین که امروز در علومی که ما میخونیم رایجه، اینو میخوام یه خود بررسی کنیم و نقد کنیم، بعد برسیم به یه معنایی از یقین که این متداول بوده در بین علمای ما، از متکلمان، از اصولیین، بعد ببینیم اون یقین به اون معنا در اعتقادات لازم است یا غیر اون یقین رو هم میشه در اعتقادات آورد. خب یه معنای یقین اون چیزیست که شما در منطق میخونید، در منطق، در صناعات خمس، در باب برهان گفته میشه تنها صنعتی که میتواند ما رو به یقین برسونه برهان. بعد شروع میکنن این یقین رو توضیح میدن، میگن یقین دو دست است، یقین عام، یقین خاص، یقین بالمعنى العام، یقین بالمعنى الاخص. تعریفش چیه؟ یادمونه؟ یقین بالمعنى العام چیه؟ یقین بالمعنى الاخص چیه؟ نه مثل اسم چی؟ ان تقلیده نیست، اما این کافی نیست، باز دقیق تر. خب مطابقت با واقع که خب هست، باز اون شرط اصلی نیست. از کجا بفهمیم مطابق با واقع؟ این یقین عام رو اول معنا کنیم. یقین عام بله، حالا چیه که ان تقلیده میتونه باشه؟ زمانی که ما احتمال خلاف ندیم، هرگاه نسبت به قضیه‌ای حکمی داریم، تصدیق میکنیم، احتمال خلاف هم نمیدهیم، این میشه یقین. یقین معنای عام. یقین معنای خاص، خب در برهان میگن یقین عام رو ما نمیخوام، چون یقین عام ممکنه از روی تقلید بیاد، ممکنه بدون هیچ دلیلی، حتی نه بدون تقلید، کسی نشسته اینجا مثلا به قول فقهای ما کلاغ پر میزنه، این یقین پیدا میکنه، طرف خواب میبینه، از رو خوابش یقین میکنه، خیلی میشه، نه نشسته یه مطلب میگیم، میگه آه من نسبت به آه یقین دارم، واقعا هم احتمال خلاف نمیده. آقا چرا؟ نمیدونم، نمیدونم چرا، ولی من نسبت شک ندارم، شک ندارم این مطلب درسته. حالا صادقم هست، خیلی موارد واقعا صادقه، افرادی که زود باورن یا یک قرائن حالیه بر اونها به وجود میاد که اونو تصدیق میکنه. خب یقین به معنای عام میتونه بدون دلیل باشه، اما یقین به معنای خاص که منطقیین در برهان میگن تنها از طریق یقین خاص میتوان چیزی را اثبات کرد، ما منطقیین، ما فلاسفه فقط یقین خاص رو قبول داریم و برهان یقین خاص میاره، او چیه؟ اون است که درش دو تا یقینه، این است که یقین من معنی لخص رو یه اسم دیگرش یقین مضاعف میده. دوستان مراجعه کنن در همین المنطق مرحوم مظفر، همه کتاب های منطقی تمام بلا استثنا از زمان فارابی که اولین کتاب منطقی اسلامی رو نوشته تا آخرین کتاب منطقی مثل المنطق، این رو دارن. همون اول باب برهان داشتم عبارت می‌گفتم که بخونم براتون، آوردم، طول می‌کشه شماتون دیگه مراجعه کنید. همون اول کتاب برهان یقین رو معنا می‌کنن، میگن یقین بالمعنى الاخص یا یقین مضاعف اون است که در کنار یقین اول که همون یقین عامه، یه یقین دومی هم باشه. اون یقین دوم چیه؟ که زوال این اعتقاد اول محال باشه. اگر ما دو یقین رو نسبت به یک گزاره واحد پیدا کردیم، این میشه یقین خاص. یک، یقین داریم که محمول برای موضوع وجود دارد. الان یقین داریم که فرض کنید در کره مریخ فلان چیز هست، ولی مثالش حال میگم درست نیست، اما چون اینو مثال ها رو خود منطقی این زدن ما میزنیم. ما میدانیم الان در کره مریخ آب هست، این یقین داریم. اگر یقین دومی هم داشته باشیم که محال است در کره مریخ آب نباشد، محال، یعنی یک یقین داریم به طرف قضیه، یک یقین داریم به نقیض قضیه. یقین داریم که این قضیه درست است، یقین داریم که نقیضش درست نیست. درست نیست نه اینکه احتمال نمیدهیم، محال است که درست باشه. اینو تصریح میکنم. مثل چی؟ الکل اعظم من الجزء. مثال درستش اینه که الکل اعظم من الجزء، ما یقین داریم که هر کل جزئی رو مقایسه میکنیم کل از جزء بزرگتره. یه یقین. یقین دوم، محال است که جزء از کل بزرگتر باشه. اگر یک یقین دومی آمد که استحاله زوال یقین اول رو اثبات کرد، این میشه یقین بالمعنی خاص، یقین مضاعف. چرا گفتیم یقین خاص؟ چون این یقین در هر حالی، در هر شرایطی دیگه قابل زوال نیست. یقین تقلیدی قابل زواله، یقینی که از روی خواب آمده قابل زواله، یقینی که شما از روی تواتر، مالو تواتر نگم که یه چیزی لو بره، از روی فرض کنید خبر واحد محفوف به قرائن قطعیه به دست آوردی، بله یه خبر واحد آمده، یه کسی گفته من 10 تا شاهدم دارم برش که این خبر درسته، بله احتمال خلاف نمیده. اما آیا احتمال میدهم که ممکن است در یه شرایط خاصی این یقین از بین بره؟ امکانش که هست؟ نه فرض زوالش که میرم، بله. الان من احتمال خلاف نمیدم، من الان احتمال خلاف نمیدم، اما میتوانم بگم ممتنع است نقیض قضیه؟ نه، یقین به معنی عامونه. نه، یقین به معنی الان من میدانم در کره مریخ آب هست، میدانم. چرا؟ تو شواهد تجربی وجود داره، عکس هایی وجود داره، مثلا فرض کنید اطلاعاتی داریم، الان یقین داریم که حتما در کره مریخ آب هست. اما آیا محال است؟ بینید فرض عقلی، من فرض عقلی بدهم که ممکن است در یک زمانی معلوم بشود که آبی نیست، بله، ولو احتمالش نمیدهم. ببینید فرق بین یقین من الاخص، یقین من هم در همین جاست که خیلی هم توجه نکردن، حتی از مدرسین فلسفه و منطق، و متاسفانه بارها ما برخورد داریم، همین اخیرا هم توی یکی دو سال گذشته باری بحث کردیم، جدل کردیم، عبارت آوردیم که منطقیین وقتی میگن یقین خاص یعنی طرف مقابلش محاله. محاله یعنی چی؟ یعنی اگر شما چنین اعتقادی داشته باشید مستلزم تناقض، مثل اولیات، مثل اجتماع نقیضین، مثل الکل اعظم من الجزء. شما در الکل اعظم من الجزء یقین دارید که کل عظیمتر از جزءه، یه چیز دیگه هم یقین دارید، یقین دارید که محال است، هیچ وقت ممکن نیست، ممکن نیست که جزء بزرگتر از کل باشه.
مشاهدات
پس یقین یعنی مرخص نیست. حال میرسیم، حالا دو ندیم، اول مبنا درست کنیم بعد برسیم به نتایج. توضیح و تعریف آقایون از یقین یعنی منطقی همه عرض کردم، حتی در عبارات منطق ارسطو هم من آوردم نشون دادم که ارسطو هم نه به عبارت خیلی خیلی واضح، ولی موقعی داشت توضیح میده همین توضیح ده. فارابی تصریح میکنه، ابن سینا تصریح میکنه، تو المنطق معلوم مظفر نگاه کنیم. الکل اعظم من الجزء اولیات ویژگیش این است که من به عنوان کسی که عالمم و یقین دارم نسبت به اون هیچ گونه احتمال حتی فرض خلاف اون نمیدم، فرض عقلی خلاف اون نمیدم،
اما در یقین بالمعلم همه فرض عقلی رو میدهیم، اما میگیم شاهد وجود دارد که چنین نیست. توجه فرمایید، بین این که بگم احتمال وجود چنین چیزی را نمیدهم، احتمال منتفی است، تا این که بگم احتمال محال است، تفاوت فرق بین یقین عام و یقین خاص هم در همین نکته است که آیا احتمال مقابل منتفی است، این میشه جزم، میشه یقین عام. جزم همینه دیگه، من یقین دارم هیچ احتمال خلاف نکنه. اما اگر شما گفتن، یعنی شما میگید امکان ندارد که مخالف این باشد، خلاف این باشد، میگم نه، ممکنه. اینکه آب در کره مریخ نباشد که محال که نیست. اینکه الان کشوری به نام آمریکا وجود دارد، همه هم یقین دارن، کسی احتمال خلاف هم نمیدهد. اما اینکه کشور آمریکا نباشد محال عقلی نیست، ممتنع نیست.
زمان این مطلقا رو نباید عوض بکنیم، یعنی اینکه الان کشور آمریکا هست رو همین الان من نگه میدارم،
خب یقین نه، همین یقین
خلافش محاله.
نه نه نه، نه، محالش نیست.
اینجا حالا این نور اینجا افتاده، همین الان نمیتونه اینجا نباشه.
نه نمیتواند، یعنی ممکن نیست نباشد، یعنی الان واجب الوجوده؟
بله الان
نیست. اینجا
واجب الوجود؟
نه
واجب الوجوده بالغیر، البته
نه، هم بالغیر هم همون دیگه، یعنی امکان
وجود دارد.
نه
احتمال، بله
نه.
احتمال خودش در یک زمان دیگری هست.
نه نه،
ما الان نیست.
نه ببینید، شما یه مو برهان دارید بر این که علت تامه ای موجود است، علت تامش هم برمیگردید به میخوام وارد او بحث اصلا نشم، تو یه چیز دیگه میشه. حالا آیا در مورد محسوسات ما چنین برهانی داریم یا برهانو نداریم؟ یه بحثیست. اگر من چیزی را واقع میدانم، هیچ گونه احتمال خلاف هم نمیدم، احتمال وقوع خلاف نمیدم، اما احتمال عقلی که این چنین نباشد که میدم. نه نه، در همون زمان، همون زمان احتمال عقلی ها، یعنی ممتنع نیست. خود آیون گفتن، گفتن اگر میخواید ببینید که آیا یقین بین الاخص هست یا نیست، نقیزش رو بگید. اگه نقیزش محال بود، این یقین بین من الاخص، اگه نبود یقین عامه. اگر من الان بگم آب در کره مریخ وجود ندارد، تناقض گفتم؟ نه، خودشون شاهدش اینه دیگه. اما یران بگم آ کل بزرگتر از جز نیست، تناقض گفتم، محال است که کل بزرگتر از جز نباشه. خب حال مطالعه کنی، چون این روش خیلی دقت نمیشه، معمولا به این توجه نمیشه. پس ببینید، یک معنای یقین نه، احتمال خلافش ممتنع میدانیم. اگه احتمال خلافش ممتنع میدانیم، ما نیازمند به شواهد نداشتیم. اگه مثل الکل و اعظم من الجز، شما رفتید کلا رو نگاه کردید، جزآ رو هم نگاه کردید، گفتید الکل و اعظم من الجز، یا کل رو که یا
گفت یه سری چیزا نظریه، یه سری چیزا با مشاهده، مثلا یقین حاصل میشه.
نه،
که از
طرف از روح بلیه ها بحث دارم اینه که آیا با مشاهده میتوان اثبات کرد که خلاف این قضیه محاله؟ میگیم هیچ گزاره مشاهداتی چنین چیز اثبات نمیست.
یه بحث دیگه هست که حالا بگیم راه هم این که آدم قصد این که داشته باشه که احتمال خلاف نده چیه، شما فهم مثلا مشاهده است، یه بحث دیگه هست. نمونده خوب راشه اصلا حل نشد که بالاخره وقتی من در مورد یک چیز یقین داشته باشم، نه احتمال خیلی قوی یقین داشته باشم دیگه.
خب حالا من دو جور میتونم بحث کنم، یکی یه بگم بر مبنای حرفی که علما زدن بگم. پس بنابرای فرمای شما الان منطقی این که میگن یقین عام و یقین خاص فرقش چیه؟ یه جور بخوام جدل کنم با شما، میگم همه منطقی این گفتن ما یقین عام داریم، یقین خاص داریم، تعریف هم کردن ها، گفتن که معه اعتقاد و سانن به این که نقیز و محال چه فرقی میکنه بین یقین عام و یقین خاص؟ بحث
میکنم در مورد این که موهومات و مشهورها اینا ممکنه
یه با اون کسی یقین نداریم
نه موقعی که برای شخص یقین حاصل میکنن اما اول بعد من که باش مواجه میشم برای یقین حاصل میکنم خلاف نمیدم بعد وقتی که رجوع میکنم حالا به مقدمات این که چجوری این حاصل شده شروع میکنه احتمال خلاف ایجاد شده
نه خب چرا اینا
مناطقه میفهمن که باید باوری که ایجاد میشه مستقر باشد مستقر بودنی که دارم میگم خواهی این دوتا رو رد بکنم
نه مستقر بودن میخوان تقلید رو هم رد کن فقط اون نیست میخوان اطفال نه میخوان اصلا بحثشون اینه که میخوان بگن در یقین عام چون نمیدانیم اگه بدانیم که این وهمیه که از اول قبول نمیکن چون نمیدونیم در یقین عام که احتمال خلاف نمیدهیم که اسمشو میذارن جزم نمیدونیم که آیا از اون مواردی است که بعدن زائل میشود یا زائل نمیشه بسیاری از امور یقینی شما زائل نمیشه واقعا مطابق با واقع
دوست
من
تو خدا من تایی بیه همچه تقسیم بندی میکنم یه باور باور جازم شخص داره یه سری نباید نتیجه بگیره که چون باور جازم هست این مطابق با واقع داره
خب چکار بکنی؟
تطابق برای احراز صدقات با واقع
چکار کنی؟
باید استقرار این ثابت شده
استقرار شروعه؟
قابل زوال نیست قابل زوال نبودنش رو میخوان ثابت بکنن
چی چی؟
میگن که آقا ما ببینیم خلافش چیه؟ یعنی کجا میشه که قابل زوال هست؟ بعد اون رو که میاد اونا رو رد میکنه یعنی ببین بررسی بکنیم مقدماتی که میتونه این رو حاصل بکنه اینا رو رد میکنیم این نتیجه میرسه که قابل زوال نیست
نه مقدمات چجور رد میکنیم با چه دلیل
مثلا اگه از موهومات باشه
نه.
یه روش داره مشهورات باشه یه روش دیگه
نه.
داره
ببینید بس الان هنوز نرسیدیم به اونجا هنوز ما دلیل اقامه نکردیم میخوام ببینیم چه نوع دلیلی اقامه کنیم که ما رو به یقین معنی لخص برسونه اصلا همه نزاع اینه اصلا منطقی که میخواد بگه برهان اقامه کنید و غیر برهان اعتبار نداره همین رو میخواد بگه میخواد بگه اگر برهان اقامه کردید به یقینی میرسد که زوال نداره اگر از طریق غیر برهان آمدید اثبات کردید این زوال داره مثلا همه صناعت خمس هم میخواد بگه میگه اگر شما رفتید جدل کردید خطابه گفتید ممکن است به یقین برسید اما یقینتون قابل زواله منم که نمیدانم که قابل زوال یا نه من الان یقین دارم همون چیزی که شما اسمش موهوم میگذارید من الان نسبت به او جهل مرکب در زمانی که من علم دارم که جهل نیست به ظاهر همه را واقع میبینم سوال در این است که من چگونه بین جهل مرکب و یقینی که اصابه به واقع دارد تفکیک بکنم میگن فرقش همینه شما به یقین به معنای عام تکیه نکنید چون یقین معنای عام یحتمل این که مطابق با واقع باشد ممکن است نباشد شما احتمال خلاف نمیدید ممکن واقع نباشد اما یقین به معنای خاص است که شما یقین دارید احتمال زوال هم نمیدهید کدام یقین است که ما احتمال زوال نمیدیم که در کنار جذب و یقین یه یقین دومی هم شما درست کنید همین که دیگه امکان زوال ندارد برای که اثبات کنیم که امکان زوال ندارد باید یقین معنای خاص داشته باشیم او چیه؟ که بدانیم ممتنع از نقیز او مثل کل اعظم من الجوز ما هیچ وقت هیچ گونه احتمال عقلی هم نمیدیم که درست باشد که بگید نه ممکنه ادله فرق کنه من الان نسبت به یه امر تجربی یقین دارم متواترات ها به شما نمیگید متواترات یقینیه خب 100 نفر آمدن گفتن شما احتمال عقلی نمیدهید احتمال عقلی ها نه احتمال خارجی احتمال عقلی نمیدهید که ممکن است خلافش کشف بشه فرض عقلیش وجود داره محال نیست که این خبر صادق نباشه محال نیست اما من تمام شواهد میگه درست احتمال خلافم میدید نه عقل من میگه نه حتما درسته اما ممتنع نیست که درست نباشد این دوستان یه مطالعه بکنن اصلا همه حرف منطقی در اینجا اینه. حالا دوستان باز علاقمندان ارجاع میدم، چون این بحث رو منطقی این کردن، افراد اهل دقت از منطقی این مثل خواجه در اساس الاقتباس این رو نقد کرده، از معاصرین علامه طباطبایی در کتاب برهان مراجعه بفرمایید این رو نقد میکنن. چی رو نقد میکنن؟ یعنی رو تثبیت میکنن، میگن یقین به معنای یقین خاص است در برهان. بعد اهل برهان اهل منطق چی میگن؟ میگن ما 6 تا مقدمه یقینی داریم در برهان، مشاهدات هست، متواترات هست، تجربیات ها، اولیات. اینا رو به عنوان چی میارن؟ یقین خاص میارن. و همینجا خواجه دارن، علامه طباطبایی در کتاب برهانشون دارن که میگن با اون تعریفی که ما در یقین میکنیم متواترات یقینی نیست. اینو من توضیح بدم که روشن بشه مطلب، هم محط بحث همینه. ایشون میفهمن تجربیات که دیگه یقینی نیست و تصریح میکنن ما در برهان نمیتونیم از اون استفاده کنیم. اگر میخواهیم برهان اقامه کنیم و برهان قائم است بر یقین بالمعنی الاخص، ایشون میگن اولیات یه جوری هم بعضی مشاهدات رو داخل میکنن، یا وجدانیات رو با یه تدبیری، فطریاتی که برگرده به اولیات. درست، اینا یقین معنای خاصن. میخوام بگم این بحثی نیست که به سرعتش بگذاریم. محل بحث جدی اهل منطق در بحث یقین همین است. و کسانی هم که آمدن نقد کنن مثل علامه طباطبایی یا از بین قدما، یقین رو زیر سوال نبردن. یعنی ما نداریم کسی از فیلسوفان و اهل برهان و منطق بگوید نه ما دیگه از این به بعد همین یقین عام رو میگیم، فرقی نمیکنه، نیاز به یقین خاص نداریم. کسی اینو نگفته، همه گفتن یقین خاص در برهان لازم است، در مصداق تردید کردن، گفتن متواترات از مصادیق یقین نیست، تجربه مصداق یقین نیست. این حال دوستان میخوام یه خورده ای روش مطالعه کنن چون نکته مهمی است. اصطلاحا امروز در مباحث علمی بحث روش‌شناسی اینا به این یقین میگن یقین ریاضی. یقین خاصی که ما در منطق در برهان میاریم اصطلاحاً میگن یقین ریاضی. ریاضیدان‌ها
یقین علامه؟
نه، یقین کل منطق، یقین خاص
با مقدماتی که علامه.
نه، کار نداریم. نه، مقدماتش مهم نیست، مصداق که بحث نداریم، رو تعریفه. این رو اصطلاحاً میگن، به این میگن یقین ریاضی. یقین ریاضی یعنی یقینی است که احتمال زوالش هم محاله، احتمال زوالش هم محاله. خب بله، ما در ریاضیات اینطوره دیگه، قوانین ریاضی همینطوره. خب حالا یه سوال اینه، آیا یقین خاص با این تعریف که حالا گفتیم در حوزه اعتقادات لازم است یا لازم نیست؟ آیا اگر کسانی گفتن، عقلا میگن، علما میگن ما در اعتقادات یقین میخوایم، یقین خاص به این معنا لازم داریم که از سلخ اولیات باشد، یا نه منظور یقین عامه، همین که ما احتمال خلاف ندهیم؟ ظاهرش این است که مقدمه را عرض کردم، ظاهرش این است که یقین خاص به این معنا در حوزه اعتقادات مورد نظر نیست. البته اگر به دست آمد فبه المراد، اما لزوماً چنین یقینی لازم نیست. از او بر عرض کنیم، تحصیل چنین یقینی در بسیاری از مطالب، از مطالب اعتقادی و مطالب واقعی امکان پذیر نیست. ما در امور تاریخی، در امور تجربی، حتی در امور جهانشناسی، امور واقعی جهانشناسی، بسیاری از موارد ما نمیتونیم یقین خاص احس کنیم، چون یقین خاص مبتنی بر مثل اولیاته. مگر ما با اولیات چند تا گزاره میتونیم در عالم ثابت بکنیم؟ این از کسانی هم که گفتن ما در برهان یقین میخوایم، مبناشو گفتن ولی در عمل هیچ کس وفادار نبوده. شما نگاه کنید ابن سینا رو، شما الهیات ابن سینا ببینید، الهیات فارابی ببینید، الهیات مولا صدرا ببینید، شما ورق بزنید نهایت الحکمه رو ببینید. نهایت الحکمه من البدو الالخط یقینی بن معنی لخصش بسیار محدوده. همون جمله اولی که مرحوم علامه میگن ان هنالك ان وراء ذلك واقعیت حقیقت، اینکه جهان واقع هست ها، اینکه ما اصلا واقعیتی داریم، سفسطه باطله، این رو با یقین ملخص به دست بیاریم. هیچ برهان نه بدیهی اولیست نه برهانی که به بدیهی اولی برگرده میتوان اقامه کرد. هیچ کس هم داره اقامه نکرده، اصلا امکان پذیر هم نیست. یقین در ریاضیات به این معنا اصله، اما یقین در حوزه اعتقادات، در حوزه نفس شناسی، در حوزه جهان شناسی چنین یقینی نه مطلوب نیست، امکان پذیر نیست اصلا. بله ممکنه تک گزاره های موضوعات بسیار کلان هستی شناسی رو کسی بر اساس یقین ملخص اثبات کنه. پس اولین نکته که خواستم عرض کنم، بحث اون یادمون نره، کسانی که مخالف با حجیت خبر واحدن میگن چون در اعتقادات یقین میخواهیم پس خبر واحد حجت نیست. ما گفتیم یقین یعنی چی؟ یقین رو معنا کنیم. اگر یقین به معنای یقین بالمعنى الاخص باشد که منطقیین در برهان میگن، او اعتباری ندارد. بله اگه منظورتون یقین عامه، یعنی ما احتمال خلاف ندهیم، ما در حوزه عقاید نباید احتمال خلاف بدیم، خب این رو فعلا میپذیریم، میگیم به این معنا یقین لازمه تا برسیم به معنای دوم از یقین. بله
کس
پریدن
کلاف باشه؟
حالا احسنت، حالا برسیم به لنگه دو. این یقین منطقیینه، گفتیم یقین منطقیین در حوزه اعتقادات ضرورتی نداره. این الزامی که منطقیین در برهان میگن مالا یلزم، یک از او بعد اصولیین ما هم یه معنای دیگر از یقین میگن که اسمشو میذارن قطع. بگین بگین عیبی نداره. مرحوم شهید صدر اون یقین رو میخوان به احتمالات برگردن. حالا اتفاق میخوان بحث کنم، بزنین بحث خوبی هم هست. من اول پایه های بحث رو بریزیم از یه ارتکازی که ما تو حوزه داریم یه خود در بیان، بعد برسیم به یه حرفای جدید. در نقطه مقابل منطقیین اصولیین قرار دارن. اصولیین تقسیم میکنن به قطع و زن، میان اون چیزی که علم میاره، حالا شک که هیچ، وهم که هیچ، اونی که علم میاره یا قطع است یا ظنه. میگیم قطع یعنی چی؟ جوری معنا میکنن که همون یقین عام میشه، میگن اونی که ما احتمال خلافش رو نمیدهیم. من تو پرانتز عرض کنم این واژه قطع به این معنا در اصول متأخر آمده. یه جایی من بحث کردم 3-4 قرن بیشتر سابقه نداره، حد اکثر قدمای از اصولیین چه شیعه و چه سنی هر جا در مقابل زن خواستن واژه‌ای به کار برن یقین رو به کار برد، واژه قطع رو به کار نبرد. و این تعمد درش به کار بود. امروز میخوام اینو بازش کنم، اشاره کنم جلسه آینده دوستان مطالعه کنن روش باز کنیم. واژه قطع به قول امروزی ها بهش میگن یقین روانشناختی. ما قطع رو به یک حالت نفسانی تعریف میکنیم که در اون حالت نفسانی ما هیچ گونه احتمال خلافی نمیدیم. همین که این حالت پیدا شد، من میگم شمای فرد الان نسبت به این گزاره احتمال خلاف میدید؟ میگید نه، حال من به گونه ایست و اصلا احتمال خلاف نمیدم. به محضی گفتید احتمال خلاف نمیدهم، میگن شما قطع دارید. بعد از آقایون و اصولین متأخر میپرسیم که آیا قطع کاشفیت داره؟ میگن بله، غالبا میگن کاشفیت. اونایی هم که میگن کاشفیت نداره میگن حجیت داره. چرا؟ چون فردی که قد داره داره واقع را این چنین میبیند. یعنی معنای کشف واقع نمی کنه. حالا
قد غیر از کاشفیت چیه میگه؟
چی؟
مثلا تعریف قد چیه؟
آها،
در کسی که میگن کاشفیت نداره بس. پس قد چیه؟
حالا میخوام بس. قد یه حالت روانیه، حالت روانیست که من احتمال خلاف نمیدم. اما احتمال خلاف نمیدم معناش این نیست که قد داره کاشف از واقع. یه حالت روانشناختی است که در درون من وجود داره که من به خودم اجازه نمیدم خلاف او رو تصدیق. اونایی که میگن کاشفیت نداره،
احتمال خلاف واقع نمیدم.
خب بله،
انگار دارم واقع رو میبینم.
حالا شما غالب کاشفیتید، چون نمیخوام روی این وایسم. بله، خیلی خوب. حالا اب نداره، ما همین رو میپذیریم، فعلا بنابراین میذاریم که قد یک حالت کاشفیتی هم داره. یه نکته. بحث دوم این است که آیا حجیت هم داره یا حجیت نداره. اونایی هم که حتی میگن کاشفیت ندارد قالب حجیتش هستن. از چه باب؟ از باب معذریت و منجزیت. داریم یه بحث مفصل اصولی خیلی خلاصه میگیم برای که برسیم به اون چیزی که حالا مورد نظرمون در بحث اعتقادات. اصولیین ما در باب قطع غالبا که معتقدن کاشفیت دارد. کاشفیت دارد یعنی واقع را نشان میدهد. من احتمال خلافی نسبت به واقع هم نمیدهم. دوم، آیا حجیت دارد یا ندارد؟ میگن حجیت که دارد. حجیت داره یعنی چی؟ یعنی معذر و منجزه. اگر کسی گفت چرا این کارو کردید، میگید من واقع رو این گونه میدیدم، من احتمال خلاف نمیدادم. چرا فلان گزارش رو دادی؟ چرا فلان حرف رو زدی؟ چرا فلان کار رو کردی؟ آقا من قطع داشتم. معذره، منجز. اگر من به چیزی قطع داشتم میتوانم خلافش عمل کنم؟ نه، منجز. امر مولا رو با قطع خودم باید امتثال کنم. این چیزیست که معمول. حالا سوال، من بحث فقهیش رو فعلا میذارم کنار، میخوام بیام تو بحث اعتقادی. آیا در حوزه اعتقادات بر فرض که قطع به این معنا در حوزه احکام کاشفیت داشته باشه، منجزیت هم داشته باشه، آیا در حوزه اعتقادات چنین یقینی میتواند کاشف باشه، میتواند مؤذر و منجز باشه یا نه؟ معتقدیم که نه.
نه،
صرف قطع، صرفی که من یه حالت روانشناختی دارم که نسبت به واقع چنین چیز رو میبینم. ببینید دو تا مقام رو تفکیک می‌کنیم. این جلسه آنده میخوام خوب بحث کنیم، چون مرحوم هم شیخ انصاری بحث کردن، هم صاحب قوانین بحث کردن، آخوند و شارحین هم متعرضن. دو تا بحث از هم تفکیک کنیم. یکی این که قاطع در حینی که قطع دارد واقع را چگونه میبینه، یه بحثه. یه بحث جدای از این، اینو بذاریم کنار. ما الان میخوام یه قاعده معرفت شناختی بگذاریم. آیا کسی که قطع دارد ولو هیچ دلیلی ندارد، هیچ شاهدی ندارد، حتی تقلیدم ندارد، به تعبیری که فرمودن از پریدن کلاغ، یقین پیدا کرده به یه مسئله اعتقادی دینی، آیا چنین یقینی را میتوان اعتبار و حجیت داد یا نه؟ اون کسانی که در بحث معذریت و منجزیت اینجا میگن این داره واقع رو میبینه یا چاره ای ندارد، پس بنابراین در حکم معذریت ما معتقدیم که معذره، در حوزه اعتقادات که بحث معذریت منجزیت نیست. در حوزه اعتقادات واقع نمایی است. من میخوام ببینم آیا میتوانم از طریق قطع بدون دلیل، حالا من قید بدون دلیلش میگم، تا تفکیک کنم از اونجایی که قطع روی دلیله. که میخوایم بگیم اگر قطع یا همون یقین از روی دلیل و شاهد باشد، دلیل و شاهدی که عقل اون دلیل و شاهد رو تصدیق میکنه، اون داستانش فرق میکنه. آیا به حکم عقل صرف قطع داشتن به چیز دیگری، شما به عنوان ناظر و شاهد بیرونی یه فردی میگه من اعتقاد دارم به مثلا این مقام برای ائمه، میگه ما دلیلت کو؟ دلیل عقلی داری؟ میگه نه، دلیل عقلی. دلیل شرعی داری؟ نه. مثلا اجماعی وجود داره؟ نه. چرا؟ نمیدونم. اصلا یقین دارم که مثلا امیرالمومنین علیه السلام چنین مقامی داره. آیا عقل قطع فرد را، قطعی یک قاطع پیدا کرده بدون دلیل، این را معتبر میداند، این را کاشف از واقع میداند یا نمیداند؟ ما معتبریم از نظر عقل این چنین قطعی اعتبار به حجیت عقلی نداره.
به معنی
معذریت منجزیت، نه در اعتقادات که معذریت منجزیت در معرفت،
به معنی اعتبار که این
اعتبار در حوزه اعتقادات. آیا کسی میتواند بر اساس چنین اعتقادی، چنین قطعی چیزی را به دین نسبت بده یا جز اعتقادات دینی خودش به حساب بیاره؟
کاشفیت
رو
قبول کردیم؟
نه، حالا حالا اتفاق میکنم رو کاشفیت بس بیم. حالا اصلا حالا پس دو تا مقام داره. آیا بیرین اولی تفکیک کنیم بین کسی که در حالت قطع است، خودش الان قاطعه، این فرد قاطع تکلیفش چیست؟ بین این که آیا ما به عنوان یک حکم معرفت شناسی، چون الان ما تو بحث منابع معرفتیم، به عنوان حکم معرفت شناسی میتوانیم چنین قطعی را کاشف از واقع بگیریم یا نه؟ قطع قاطع، تکلیف قطع قاطع روشن خواهیم کرد که آیا قطع قاطع نسبت به خودش در حالتی که قطع دارد چه حکمی؟ یه بحثه. اما قطعی که حاصل از چنین حالتی است به لحاظ معرفت شناسی حکمش فرق میکنه. مدعا رو عرض کنیم، بحث رو انشاءالله دوستانم دنبال کنن و دلیلش جلسه آینده. مدعا اینه در مورد قطع قاطع به لحاظ یک قطع روانشناختی که هیچ گونه دلیلی ندارد، یه تکلیف خاصی وجود داره، خواهیم گفت. مثل چی؟ مثل کسی است که در حالت استرار هست در اکل میته. مثال میزنیم بعد توضیحش هست. الان یک کسی، شما میگید اکل میته حرامه، اگه یک کسی میداند که اگر برم تو این صحرای قم مثلا یک روز حرکت کنم حتما روز دوم مجبور شدن سگ بخورم، میدانم. خب یه حکم این است که نباید بره دیگه. مثلا حالا رفت اونجا مستر شد، خوردن میته چه حکمی داره؟ خوردن گوشت حرام خوار چه حکمی داره؟ این دو تا بحث دیگه، این دو تا مقامه. یکی مقام بحث معرفتی که آیا به چنین یقینی میتوان اعتماد کرد یا نه. دوم ای کسی دوچارش رو چکار باید بکنه؟ اونجا تو اکل میته میگیم چون مستره بخوره، اما این حکم حرمت اکل میته رو بر نمیداره. در حوزه قطع قاطع ما چه این نظری رو داریم؟ میخوایم بگیم اگر یقین به معنای قطع باشد و بدون دلیل و اعتبار هیچ گونه دلیلی نداشته باشه، دلیل عقلی و عقلایی نداشته باشه، از نظر معرفتی اعتبار نداره. هر چند کسی اگر به این افتاد، به چنین قطعی افتاد، یه تکلیف خاصی داره از نظر معرفتی، اونو خواهیم گفت. چه چیزی میخوایم اثبات کنیم؟ میخوایم بگیم یقینی که در حوزه اعتقادات لازمه، از قدما گفتن، متأخرین گفتن، عقل هم بر این شاهده، قرآن بارها بر این نکته تأکید میکنه، روایات اهل بیت تصریح میکنن، این است که انسان در حوزه اعتقادات باید یقین داشته باشه. یقین معناش قطعی است که مستند به دلیل باشه. این رو میخوایم بحث کنیم، اولی رو ثابت کنیم که اون قطع یا یقینی که عقد شده چیه، بعد در یه پله بعد میخوایم ببینیم آیا زن در موارد خاصی نائب منابع قطع میشود یا نمیشود. اگر این دوتا رو ثابت کردیم، گفتیم اولا و به ذات یقین لازمه، یقین به معنای قطع توأم با دلیل، نه یقین به معنی الاخص، نه یقین معنای قطع روانشناختی. این رو تمام کردیم، هم شاهد تاریخیش عرض میکنم، هم شاهد عقلی رو اشاره میکنیم، هم شاهد قرآنی و روایش رو میاریم. اگر این تمام شد، تازه نوبت بحث اصلی ما میرسه که اگر کسی زن داشت در شرایط خاص، خبر واحدی بود که زن نوعی میاره یا زن شخصی میاره، آیا این میتواند قائم مقام یقین باشد یا نباشد؟ چی در حوزه اعتقاد ها؟
نه
حالا اینم احسن، این رو توضیح کنیم. یه دو مقام معرفت داریم و ایمان داریم، احسن، هر دو رو بحث می‌کنیم. والحمدلله رب العالمین.